ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر باشه. هفته هفتم لیگ برتر بسکتبال و صد نشینی زوباهن پیگیری شد. در این بازی ها زوباهن 90-84 آورتای ساری رو برد و با 13 امتیاز در صدر ایستاد. مهرام 89-86 کاله رو شکست داد. پالایش نفت آبادان 78-71 نتیجه رو به مس کرمان واگذار کرد. مس رفسنجان 99-85 از صد لیموندیس فارس گذشت. فولاد هرمزگان 86-56 به طبیعت باخت. یک شنبه آینده اما رعد پدافند از شهرداری گرگان پذیرایی میکنه. فدراسیون جهانی فوتبال آخرین رده‌بندی خود در سال 2023 میلادی را اعلام کرد که بر اساس آن تیم ملی ایران بدون تغییر در رده 21 جهان و دوم آسیا قرار گرفت. در قاره کهن تیم ملی فوتبال ژاپن در صدر قرار داره و در رنکینگ کلی هم آرژانتینیا همچنان صدر نشینن. از نکات جالب توجه این رده بندی میتوان به سقوط برزیل به رده پنجم اشاره کرد. پهلوانان ایران زمین که برای رسیدن به پلاک شهادت چشم از مدال قهرمانی بستند و از فرش به عرش پرکشیدند.
مادر شهیدان محمد و سعید طوقانی.
محمد 62 شهید شد، برفج 1. بعد از 13 سالم یه پلاک بود، اونم 63 بود. سعید اونم بعد 12 سال یه پلاک بود.
کدوم اولیاد آقا سعید شهید شد؟
بنده بعد.
سعید از همون دوران کودکی روح بزرگی داشت،
نمازشو به وقت و تو مسجد برد و خیلی واقعا خیلی به مردم احترام میذاشت. جلو مدرسه رد میشدم دیدم که دارن راجع به سعید صلوات میفرستن. اینقدر بچه، یعنی با مردم اینقدر خوش رفتاری میکرد.
اون در سن 8 سالگی همه نگاه ها رو به خودش جلب کرد. در 3 دقیقه 300 مرتبه چرخ تیز زد.
با باباش میره ورزش میکرد، همیشه تو باشگاه ورزش میکردن. دیگه 8 سالگی هم بازوبند طلا گرفت.
انقلاب اسلامی که میشه، سعید مثل خیلی ها به آرزوش میرسه.
ورزشو برای امام انجام میده. حالا امام در گوشش چی میگه؟ نمیاد بگه.
با آغاز جنگ تحمیلی، سعید 13 ساله و دارنده بازوبند پهلوانی بیتاب دفاع از وطن میشه.
وقتی اون برادر میره نمیاد، مفقود میشه. 2 سال شناسو میشه، دستکاری میکنه. یه نامه هم نوشت و میذاره صبح زود تو کمد و من رفتم دنبال ما نگرد.
بابک کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
کارشکنی دوباره انگلیس ها، تکواندوکاران ایران از مهمترین مسابقات جا ماندن. در حالی که قرار فینال مسابقات گرند پری تکواندو طی روزهای 11 و 12 آذر به میزبانی کشور انگلیس و در شهر منچستر برگزار شود، اما در 24 ساعت مانده به آغاز این رقابت ها روادید ملی پوشان ایرانی صادر نشد. مهدی آج موسایی، مهران برخورداری، ابوالفضل زندی، مبینا نعمت‌زاده، ناهید کیانی نفرات اعزامی به این رقابت‌ها بودند که از کسب امتیاز سهمیه المپیک متضرر شدند. رقابت‌های بوکس قهرمانی نوجوانان جهان بدون کسب مدال برای کشورمان به پایان رسید. در مرحله 1/4 نهایی این رقابت‌ها در شهر ایروان ارمنستان در وزن 66 کیلوگرم محمد صالح مصباحی، در 75 عبدالرحمن دارا و در وزن به اضافه 80 کیلوگرم عباس گرشاسپی با شکست برابر حریفان خود حذف شدند. تیم نوجوانان بوکس ایران تا کنون در طول تاریخ موفق به کسب مدال در پیکارهای جهانی نشده است. اما مرحله نهایی 23 دوره لیگ برتر کشتی آزاد، جام یادگار امام، فردا در سالن شهدای 7 تیر تهران برگزار میشه.
4 تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی لیگ برتر کشتی آزاد با تقویت خودشون به دنبال قهرمانی در این مسابقات هم. در این بین تیم‌های انبوه‌سازان هوتن و بانک شهر با جذب قهرمانان جهان و المپیک شانس بالاتری دارند. سوری، کارشناس کشتی:
رقابت حساسی رو هم بانک شهر با مدیریت آقای رضا یزدانی، این طرف هم احسان امینی انبوه‌سازان هوتن که رقابت خوبی خواهند داشت.
بانک شهر که با نفراتی همچون محمد یزدانی و علی سوادکویی در مرحله اول به میدون رفته، برای این مسابقات جدا از سه کشتیگر مطرح داخلی عباس گادشی مگمادوف و رسول قاضی مگمادوف رو هم جذب کرده.
بانک شهر در 57 علیرضا سلنگ، در 70 کیلوگ امیر محمد یزدانی، 62 محمد جواد ابراهیمی، 97 محمد حسین محمدیان، 125 کیلوگرم یدالا مایبی چهره شاخصی هستن که میتونن برای این تیم با پیروزی کار خودشون به اتمام برسونن.
تیم انبوهسازان هوتن هم با هدایت احسان امینی، زار اوگیوف و شامین ممدوف رو به همراه اینال بکشریوف به ترکیبش اضافه کرده.
یونس امامی 72، محمد نخودی 86 کیلوگرم، علیرضا کریمی 125 و امیررضا معصومی رو دارن که شانس پیروزی برای این تیم هم در این اوزان بیشتر خواهد.
با سرگردان گرفته
در مرحله نیمه نهایی دیدار اول بین بانک شهر و پاس قوامین برگزار خواهد شد و کشتیگیران انبوهسازان هوتن و دانشگاه آزاد مازندران هم در دیدار دوم سرشاخ خواهند شد. مهدی علی مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
در مسابقات هندبال قهرمانی بانوان جهان امشب در دانمارک، تیم هندبال بانوان ایران از گروه ششم به مسافه لهستان خواهد رفت. آلمان و ژاپن دیگر حریفان تیم هندبال بانوان ایران در مسابقات جهانی هستند. مسابقات انفرادی تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان از امروز در اسلوونی آغاز شد و بنیامین فرجی ملی‌پوش نوجوان کشورمان 4-0 نماینده میزبان را شکست داد و فردا با برنده ژاپن و استرالیا دیدار داره. هفته پنجم لیگ فوتبال اروپا امشب آغاز شد و همکنون بازی آیک آتن با برایتون 1-0 به سود برایتون در دقایق آخر بازی دنبال میشه. فرایبورگ 5-0 اولمپیاکوس رو شکست داد، بازیشون تمام شد. اسپارتا پراگ با رئال بتیس 1-0 به سود اسپارتا پراگ. آتالانتا با اسپورتینگ هم 1-1 مساوی هن. همه این بازی ها در لحظات پایانی دنبال میشه. از ساعت 23:30 لیورپول با لاسک، سروت با روم، مارسی با آژاکس به مسافه هم میرن. دیشب هم با پایان یافتن هفته پنجم لیگ قهرمانان اروپا تکلیف 12 تیم صعود کننده به مرحله حذفی مشخص شد و بایر مونیخ، آرسنال، آینتوون، رئال مادرید، رئال سوسییداد، اینتر، اتلتیکو مادرید، لاتسیو، دورتموند، منچستر سیتی، لایپزیگ و بارسلونا با کسب امتیازهای لازم به مرحله بعدی صعود کردند. جهان فوتبال، گزارشی از همکارم محمد ستاری.
صلاح رو میفروشیم، امباپه رو میخواییم. این خلاصه ای از نقشه باشگاه لیورپول برای تقویت خط حملهش تو بازار نقل و انتقالات. قراره قرمزها محمد صلاح ستاره مصریشون رو بفروشن و کیلیان امباپه رو که آخر فصل قراردادش با پاریس سن ژرمن تموم میشه رو جذب کنه. از طرفی سلام الاتحاد عربستان برای خرید صلاح رقم 230 میلیون یورویی رو به لیورپول پیشنهاد دادن که این مبلغ تقریبا 50 میلیون بیشتر از ارزش حدودی امباپه تو بازار نقل و انتقالات فوتبال اروپا است. قول‌های فوتبال اروپا در کمین ستاره لورکوزن. سران چند باشگاه مطرح اروپایی از جمله بایر مونیخ، رئال مادرید، لیورپول، منچستر سیتی، منچستر یونایتد و حتی چلسی در تلاشند تا تو فصل آینده نقل و انتقالات فلوریان ویرتس، هافبک تاثیرگذار تیم بایر لورکوزن رو جذب کنند. این بازیکن 20 ساله از زمان حضور ژابی آلونسو تو لورکوزن تبدیل به یکی از تاثیرگذارترین بازیکن‌های این تیم برای صدرنشینی تو بوندسلیگا شده و همین موضوع نظر تیم‌های اروپایی رو به خودش جلب کرده. و دو ستاره جوان بنفیکا تو راه یونایتد. نشریه اسکای اعلام کرده که باشگاه منچستر یونایتد مذاکراتش رو برای جذب ژائو نوس و آنتونیو سیلوا، هافبک و مدافع میانی بنفیکا، آغاز کرده و به اونها رقم 170 میلیون پوند رو پیشنهاد کرد و قراره تا با خرید این بازیکنان 19 و 20 ساله در تیم خودش بوس‌اندازی‌هایی رو انجام بده. محمد ستاری، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبر. هفته 14 لیگ برتر فوتسال فردا برگزار میشه و بر اساس برنامه گیتی پسند با گوهرزمین سیرجان، کراپ الوند با شهرداری ساوه، سفیر گفتمان با فرشارا، فولاد زرند ایرانیان با ایرالکوی عراق، پالایش نفت بندر عباس با مس سونگون، سنئیچ ساوه با آنا صنعت پاسارگاد قم و مقاومت البرز با پوشاک حافظ ساری به مسافه هم میرن. در جدول گیتی پسند با 37 امتیاز صدرنشینه. هفته ششم لیگ برتر فوتسال بانوان امروز پیگیری شد و طی آن پالایش نفت آبادان 4-1 سایپا را شکست داد و با 15 امتیاز در صدر ایستاد. در دیگر بازی‌ها شاهین نوین نتنز 4-1 ملی حفاری را برد، صفادش با همین نتیجه یعنی 4-1 به مثل رفسنجان باخت و مهر ازام تهران 6-0 از سد نوای آمل گذشت. به پایان خبرهای ورزشی رسیدیم. متشکرم از همراهیتون. آخر هفته خوبی داشته باشید. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه.
شب بسیار خوبی داشته باشید. درود بر شما شنوندگان عزیزی که همین الان با رادیو جوان همراه شدید و امیدواریم که بتونیم در ایستگاه‌های مختلفی که با شما عزیزان توقف می‌کنیم رضایت خاطرتون رو در یک سفر خوب شبانگاهی فراهم بکنیم. در ادامه برنامه‌های بخش سوم رادیو جوان با شما می‌شنویم برنامه بعدی رو با اعلام ساعت 23:10 و 20 ثانیه با عنوان سرای امید.
کسانی که هر جا تحریم بیشتر شد سوت و کف زدن، اینا امروز دارن به شما میگن که تهی ندید، دلشون سوخته برای ما.
من شخصا خودم رو مسئول میدونم تو تعیین سرنوشت کشورم.
سرای امید. رسیدگی به شکایات وارده درباره طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه یکی از وظایف مجلس شورای اسلامیه. توی اصل 90 اومده که هر کس شکایتی از طرز کار مجلس، قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشه میتونه شکایت خودش رو کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کنه. مجلس موظفه به این شکایات رسیدگی کنه و پاسخ کافی بده و در مواردی که مربوط به عموم هست به اطلاع عامه برسونه. کمیسیون اصل 90 مرجع قضایی نیست و حکمی صادر نمی کنه و کار رسیدگی اون مفهوم قضایی نداره، بلکه به خاطر نظارتیه که مجلس در اجرای قوانین داره و کار مجلس هم ذاتاً سیاسیه نه قضایی. البته باید گفت این رسیدگی ها مشروط به اینه که موضوع مورد شکایت در صلاحیت مجلس باشه، یعنی باید شکایت از طرز کار مجلس، قوه قضاییه یا قوه مجریه باشه. به عنوان مثال اگه شکایت شخصی از قاضی دادگاه این باشه که برخلاف قانون رسیدگی کرده و حکم داده، این موضوع مربوط به مجلس نیست و مرجع رسیدگی به اون دادگاه انتظامی قضاته. اما اگر کسی شکایت کنه که محلی چند سال فاقد دادگاه و قاضیه و در نتیجه کار او رو معطل نگه داشته، این موضوع شکایت از طرز کار قوه قضایی است و میتونه رسیدگی به اون رو از اصل کمیسیون 90 بخواد.
درباره انتخابات آخر سال، این انتخابات بسیار مهمی است و دشمن از همین حالا توپخانه های خودش رو به طرف این انتخابات روشن کرده. باید انشالله ملت ایران، جوانان عزیز، این بیداری را، این هوشیاری را، این انگیزه را، این ایمان و امید را روز به روز افزایش بدن، دشمن رو ناکام کنن.
ارائه پاسخ کافی و مجاب کننده به شاکیان، تذکر به دستگاه ها و پیگیری امر نسبت به رفع اشکالات، آگاهی و ایجاد تحرک توی نماینده ها برای استفاده از حقوق نظارتی پارلمان و اطلاع به عامه مردم در عملکرد دستگاه ها و شناسوندن آسیب هایی که عارض بر دولت و قدرت عمومی میشه از جمله وظایف مجلس شورای اسلامی در این مورد.
همون خاله بر روی تنم و همون آرنج خوش روی تنم و چرا بیهوده میگردی به صحرا بزن تیری که آهوی تنم و بزن تیری که آهوی تنم و بریم و گم دل بر بیا قربان توشم گفته بخی بریم و گم نیوم بلا گردان توشم گفته بخی بریم و گم از دست تو بر خمون و گفته کجه بریم و گم سر خاک دور از جان توشم گفته بخی کوه بلند پای مزارم به گل چیدن میون سبز زارم اگر صد گل بیای بر کنارم از این گل ها نیای بوی یارم از این گل ها نیای بوی یارم بریم و گم دل بر بیا قربان توشم گفته بخی بریم و گم نیوم بلا گردان توشم گفته بخی بریم و گم از دست تو بر خمون و گفته کجه بریم و گم زر خاک دور از جان توشم گفته بخی بیم و گم دل بر بیا قربان توشم گفته بخی بیم و گم نیوم بلا گردان توشم گفته بخی بیم و گم از دست تو بر خمون و گفته کجه بیم و گم سر خاک دور از جان توشم گفته بخی
شبکه‌های اجتماعی
در بسته به مقایسه زندگی خودشون با بلاگرها خواستن شبیه به اونا زندگی کنن هی دنبال پول بیشتر بودن که بتونن مثل اونا استاندارد بشن
واقعیت حریم خصوصی آگاهی اینترنت
اگه الان فلانی مثلا پیام داد چی نکنه فلانی یا نکنه یه اتفاقی افتاده باشه در فلان حوزه مثلا چیزی که سلیقه خودته من یه لحظه مثلا عقب مونده باشم از قضیه
حداقل یه آدم مفیدی باشه نه هر کسی همشون هم خب نمیشه گفت آدم حسابی هن دیگه واقعا بعضی هاشون فقط مفیدن
رصد شبکه های اجتماعی و رسانه ها در نمایشگر
به نام خدا و سلام اینجا نمایشگر از رادیو جوانه ما هر هفته در نمایشگر موضوعات مختلف در حوزه فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی رو مورد بررسی قرار میدیم. اصلاً به شوهرت نمیخوری. سن عروس از داماد بیشتره. چه لباس زشتی پوشیدی؟ یه نگاه به هیکلت کن، بعد عکستو بذار تو مجازی. این چه خونه‌ایه که داری؟ قیافت خیلی داغونه من به جای تو بودم از مجازی خداحافظی میکردم اول برو لهجتو درست کن بعد بیا اینجا پست بذار بله اینها کامنت ها یا نظراتی هست که احتمالاً خیلی از ماها در فضای مجازی و زیر پست ها دیدیم نظراتی که در دنیای واقعی اصلاً جرأت گفتنشو نداریم ولی انگار پشت گوشی خیلی راحتی نظراتو به افراد معروف و مهمتر معمولی میگی. آیا شما با اینجور نظرات مواجه شدین؟ چرا برخی کاربران نظرات منفی و توهین آمیزی به افراد میگن؟ چه روش هایی برای مقابله و کم کردن نظرات منفی و توهین میشناسین؟
اینجوری هم که میان میگن آره چقدر تو زشتی اینجوری اونجوری، خیلی چیزای بدی هم حتی میگن. خب اون آدم با هزار تا چیزی که ما نمیدونیم هم داره میجنگه. پس
وای خیلی خیلی اوضاع اونا که خیلی معروفن، خیلی بعضیشون مثلا خب با دروغ و اینا اومدن بالا، اونا حقشونه، اونا بس بخورن، ولی بقیه خب گناه دارن دیگه. مثلا به قول چیز لهجهشون رو مثلا مسخره میکنن و اینا،
یو مسخره میکنن مثل خب اندام آدم خیلی دیدم. آره کلا واسه حالا بدن آدم اینا رو خیلی مسخره میکنن جدیدن، در حالی که دست خود آدم نیست، مثل همون لهجه هر چیزی. این طبیعی ها رو جدیدن خیلی مسخره میکنن که وای آره ای کاش ورزش کنی، ای کاش انقدر چاق نباشی. اصلا چاق معنی درستی نیست، به ما که آسیب نمیزنه، به بدن خودش داره آسیب میزنه. پس مسخره کردن چیه؟
یه سری هم مثلا ژنتیکشونه کلا نمیتونن یه حدی لاغرتر بشن، مثلا طرف افسردگی داره، خیلی چیزا هست. میدونی همه چیو خیلیا نمیگن، مثلا ما بخوایم بدونیم 100%، چون نباید بگی دیگه، بدونن بعد دقیقاً بدتر میشه و میره سمت عمل جراحی و اینا که اصلا بدتره برای خودش. به نظرم اگه بره پیش مشاوره کمکش کنه خیلی بهتره، یا اصلا کتاب بخونه. این دوتا خیلی واسه منم خیلی جواب میدادن. من خودم پیجمو پابلیکمو دارم، مثلا زیرش یه نفر همیشه میاد کامنت میذاره آره چقدر مثلا قیافت اینجوریه اونجوریه و اینا، ولی آدم اگه خودش دوست داشته باشه حله، ولی بیشتر آدم از اون کسایی ضربه میخوره که میشناسنش، مثلا حالا باش قطع ارتباط میکنن، میان مثلا راجبش همچین حرفای میزنن، ولی آدمایی که نمیشناسن زیاد اهمیتی ندارن. اوکی هم باش.
بله، این هفته هم در خدمت دکتر لیلا وسالی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و معاون آموزش انجمن سواد رسانه‌ای ایران هستیم. سلام خانم دکتر، به نمایشگر خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم شکری عزیز، همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیزی که با ما همراه هستن. در خدمت شما هستم.
متشکرم از حضورتون. خب خانم دکتر، این روزها نظرات منفی یا همون کامنت‌های منفی تو فضای مجازی خیلی زیاد شده. اصلا چرا این اتفاق می‌افته و این مورد در کشورهای دیگه به چه صورتیه؟
خب بحث شبکه‌های اجتماعی با خودشون فرهنگ‌های رو همراه کردن که این موضوع اتفاقاً صرفاً مربوط به کشور ما هم نمیشه، یعنی ما در تمام دنیا می‌بینیم که این اتفاق داره می‌افته و به هر حال از اینجایی که هر کسی امکان نظر گذاشتن و اظهار نظر در شبکه‌های اجتماعی رو پیدا کرده و افراد با روحیات مختلف وارد این فضا میشن، شاید حتی بخشش برگرده به اینکه افراد خشمی که در جامعه احساس میکنن یا اون احساس دیده نشدنی که ممکنه در فضای خانواده یا محل کارشون داشته باشن رو میخوان با یک حس دیده شدن، حتی به قیمت گذاشتن یک نظر منفی که میتونه تحریک‌آمیز باشه و نظرات دیگران رو برانگیخته کنه یا واکنش صاحب اون صفحه رو برانگیخته بکنه، به این شکل بخوان خودشون رو به نمایش بگذارن و احساس دیده شدن و احساس تشخص اجتماعی داشته باشن. خب این موضوع دقیقاً برمیگرده به این که ما چگونه داریم صفحه مجازی خودمون رو در فضای مجازی مدیریت میکنیم و نکته بسیار مهمش اینجاست که میدانیم که هر یک از این نظرات منفی، هر اندازه هم که ما نظرات مثبت زیادی رو دریافت کرده باشیم، به هر حال در روحیات ما کاملاً تاثیرگذاره. یعنی کسی نمیتونه بگه مثلا من اگر 100 نظر مثبت خیلی خوب دریافت کردم، اون 2-3 تا یا 4-5 تا نظر منفی روی من تأثیر منفی نداره. از این جهت شما میبینید که به دلیل تأثیرات روانی خیلی بدی که روی روحیات افراد داره، خیلی از کسانی که به عنوان سلبریتی یا چهره‌های مشهور شناخته میشن در جهان، خیلی خارج شدن از فضاهای شبکه‌های اجتماعی، از فضای مانند اینستاگرام، یا خیلی‌ها ترجیح دادن که قسمت نظرات خودشون رو ببندن و صرفاً دارن پست میگذارن.
خب خانم دکتر، اثرات اجتماعیش چیه؟ ما الان خیلی ها رو داریم که دارن از صفحات مجازی خودشون استفاده میکنن.
بله.
و حالا افرادی کاربرانی میان براشون کامنت هایی رو میذارن،
چند نمونه لطف کنیم مثال بزنید در ارتباط با این اثرهای اجتماعی که ممکنه باشون روبرو باشن.
ببینید این وقتی که ما راجع به کامنت گذاری منفی یا نظرگذاری منفی صحبت میکنیم، یکی از اثرات خیلی جدی که ایجاد میکنه تأثیر بر ذهن سایر کاربرانه، یعنی کسانی که تو این فضا حضور دارند، به نوعی این نظرگذاری ها داره یک فرهنگ ایجاد میکنه. اگر ما متوجه این نباشیم که حالا حضور ما در این فضا تا چه اندازه میتونه مؤثر باشه، حداقل این که کودکان و نوجوانانی که وارد این فضا میشن و ما میدونیم که با در واقع ایام کرونا حضور کودکان در شبکه‌های اجتماعی به شدت افزایش پیدا کرد، علارغم اینکه زیر 13 سال نباید حضور داشته باشن، اما دقیقاً این اتفاقی که افتاد اینه که الان ما نوجوانان و کودکان زیادی رو در این فضا داریم. خب این کودکان دارن در این فضا به نوعی آموزش میبینن و این آموزش دیدن داره به اونها یاد میده شما برای اینکه مورد توجه قرار بگیرید چه نوع نظرهایی رو میتونید در صفحات اجتماعی بگذارید تا دیده بشید، تا مورد توجه قرار بگیرید. حتی وقتی که کسی پستی رو میگذاره، به خصوص اگر که در سن نوجوانی باشه، حتما به نظرات توجه میکنه که آیا این نظرات تایید کننده است یا رد کننده. اگر که پست نادرستی قرار داده باشه و این نظرات اون رو تایید بکنه، او پست بعدیش رو هم یک پست نادرست قرار میده. اما اگر پست نادرستی قرار داد و نظرات او رو نهی کرد از انجام این کار، سعی میکنه چون دنبال جلب توجه بیشتر و دیده شدنه، پست بعدیش رو یک پست مناسب تر قرار میده. پس ما با یک مهندسی اجتماعی مواجه هستیم که اینجا داریم دیگران رو هم با توجه به نوع حرکت خودمون در این فضا تربیت میکنیم، داریم دیگران رو هم بهشون به رفتارشون جهت میدیم. پس به این نباید توجه کنیم که ما فقط یک نظر گذاشتیم، یا فضای مجازی مکانی برای خالی کردن خشم خودمون راجع به موضوعات مختلف نیست. ما باید بدونیم که اگر قرار جای اظهار نظر داشته باشیم، کجا میتونه اثرگذاری بیشتری ایجاد کنه در بحث ارتباطات مؤثر، یا اگر نقدی بر کسی داریم، نقد ما چگونه میتونه باشه که هم در واقع نظر ما رو منعکس کرده باشه، هم در کمال احترام باشه، هم اثرگذاری در فرد مقابل ایجاد کنه. هیچ یک از مردم خود ما، من اطمینان دارم که اگر بهشون بگیم که آیا حاضر هستید کسی با همین ادبیات با خود شما صحبت کنه و شما رو نقد کنه، حاضر باشه این رو بپذیره. یعنی خیلی وقتا ما باور داریم که این ادبیات صرفاً خشم برای خالی کردن خود، نه برای اثرگذاری بر روی دیگری، در حالی که ما انتظارمون این هست که اون فرد متنبه بشه و اون مثلا رفتار منفی رو تکرار نکنه. این رو ما نمونه های بسیاری به خصوص در زمینه های ورزشی و فوتبالی داریم که حالا یک مرتبه هجوم میبرن به صفحه یکی از فوتبالیست های معروف و شروع میکنن به او در واقع پرخاش کردن. خب این میتونه فرهنگ اون کشور رو هم نمایش بده و این خیلی جای تأسف داره که در واقع دیگران ما رو با یک فرهنگ منفی و استفاده از ادبیات زشت و ناپسند بشناسن.
درسته. چون خلأ دارن تو وجود خودشون، خودشون رو دوست ندارن، به خاطر همین اینکه به بقیه رو مثلا ببرن زیر سوال بهشون حس خوبی میده. آخه به نظر من اون فرد نه مثلا یه حرف معروف هست میگه، نه مثلا خرج منو میده، نه تو مخارج من تأثیری داره، وقتی که اینقدر طرف بی ارزشه که حتی مثلا نمیتونه، جایگاهی نداره که بخواد مثلا نظرش مهم باشه، پس ما میگیم که چیکارش کنیم، یا بلاکش کنه، یا حالا مثلا اگه جوابی بهش بده مثلا نادیدش بگیره. معمولا اینجور آدم ها واسه اینکه خودشون آرومشن میان چیزی میگن میرن، مهم نیستن زیاد. والا به نظرم فقط کافیه بدونی که طرف مهم نیست، چون اینا رو نمیشه ساکت کرد، چون بهشون یاد ندادن که مثلا آره تو مثلا باید قبل از اینکه دهنت رو باز کنی فکر کنی بدونی طرف کیه چیه. مثلا شاید بچه کوچیکا الان مثلا تو اینستا خیلی زیادن، شاید مثلا یه چیزی بگی به بچه بر بخور، بچه هست دیگه عقلش که نمیرسه. و خب البته خانواده هاشون هم مشکل دارن که تو این سن گوشی میدن دستشون، ولی خب ما به اونش کار نداریم.
نمایشگر رادیو جوان.
اینجا نمایشگر، ما همچنان در خدمت خانم دکتر لیلا وصالی هستیم. بله خب دکتر وسالی، با این کامنت های منفی باید چی کار بکنیم؟ چه برای کسی که صفحات مجازی استفاده میکنه و داره، چه برای ماهایی که به عنوان کاربر داریم از این فضای مجازی استفاده میکنیم؟ آیا روشی هست که بشه اینا رو کنترل کرد؟
بله مسلما تمهیداتی اندیشیده شده برای مدیریت این فضا. الان ما میبینیم که غالب شبکه‌های اجتماعی سعی میکنن با اجازه